آیه 191 میفرماید که الذین یذکرون، عرض کردم شما به جای اولو الالباب میگذارید لب، میگذارید عقل. عقل اینجوری خودشو نشون میده، الذین یذکرون، یعنی اغلا به حسب اون به اصطلاح قوه عقلانیتشون، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، در تمام حالات حیاتشون و هستیشون اینا چجوری هند؟ در تمام حالت چه قائم، قیام و قعود و جنوب. جنوب یعنی وقتی که در واقع اشاره به این که جمع، یعنی به اصطلاح در حال استراحتن، مثلا به حالتی که در انسان خوابیده به اصطلاح اشاره به این. یعنی خلاصه اشاره به این که در تمام حالاتشون، در تمام وضعیت زندگیشون، تا اونجایی که التفات هست، توجه هست، مثلا به هوش هستن، یا همش که بیاد خدا هستند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ممکنه بگیم که این علت اون تذکره. عقل عرض کردیم مهمترین مثلا خروجی چه؟ تفکر، فکره، تدبره، فکره، تفکره. انسانی که عاقل باشه، عقل فطریشو از دست نده باشه، در او زنده باشه، مرتبا تفکر میکنه. یا تفکرون فی خلق السماوات، وقتی مواجه شدن با خلق السماوات میگن این چیه، این دستگاه با عظمت، این نظامات رو درش فکر میکنن. خب مگه میشه خودش به خود به خود؟ کدام عقلی باور میکنه که این خود به خود به وجود آمده بدون هیچ مقدمه ای؟ و بعد ببینید اون براهینی که اقامه شده برای اثبات صانع و تمام اسماء و صفات، این براهین رو کی اقامه کرده؟ عقل اقامه کرده. اینا همش از دستاوردها و فرآورده های عقله. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، این تفکر اونها اونها رو متذکر میشه. ببین پس یه ماده اولیه‌ای داریم، این خلقت هست و این جریانی است که در عالم در واقع استمرار داره، این ماده است. وقتی عقل با این ماده اولی مواجه میشه، شروع میکنه تفکر کردن، یعنی اینو شروع میکنه تجزیه تحلیل کردن. و در تجزیه تحلیل، تجزیه تحلیل حسی نیست، خوب دقت کنید، عقلانی است. در افق عقل، در افق بالا و در کلیات داره سیر میکنه، حقایق عالم روش توجه میکنه. دقت فرمودید که ما همون تو براهین مسئله اثبات صانع و مبدأ و حالا و عناوین مختلفی که ذات حضرت حق داره و اسماء و صفات، اینو مشاهده میکنیم. همونجا همینا رو بندن حد وسط میگیریم دیگه. خب بگذاریم، به هر حال از این تفکر میرسه به این که تذکر پیدا میکنه. یتذکرون یذکرون الله، در همه حال، چون در همه حال مواجهه با همین عالمی دیگه، یعنی ما عالم ما رو در بر گرفته و در همه حال اون در واقع متوجه حضرت حقه و این واقعیت رو به تمام معنا ادراک میکنه و اسمش میذاریم شهود عقلی. این یک شهود عقلی است. خب و بعد نتایجی از این میگیره. پس بنابراین یک مبدعی هست، یک حقیقتی به نام حضرت حق وجود داره، اسماء و صفاتی داره، او حکیم علی الاطلاق، او علیم به معنای واقعی است و تمام اسماء و صفات حضرت حق رو ادراک میکنه. و بعد به این نتیجه، ببینید این عرض میکنم اینا رو دیگه به عنوان به قول مقدمات مطفیه بگیرید به اصطلاح، که در واقع در لابلای کلام هست، میرسه به این که این نظامی با این عظمت رو یک حکیم آفریده، او که هیچ گونه نقص و نیازی نداره و واجب الوجوده. به هر حال اینا رو تمام بهش میرسه عقل و بعد به این نشید میسه که پس باید هدفی داشته باشه، چون آفرینش بدون هدف لغوه و این حکیم ازش لغو صادر نمیشه. اینا فراد عقل است که دارم عرض میکنم. پس باید که هدف عالی از این آفرینش داشته باشه. این آفرینش رو در واقع وقتی نگاه میکنی میبینی گل سرسبدش انسانه، که او در واقع جلوه عالی این انسانیت هست، خود عقل. پس بنابراین انسان در این عالم به عنوان عالی ترین مخلوق باید چی باشه؟ یک هدف عالی براش در نظر گرفته باشه، اون مبدع، اون حکیم علی الاطلاق. دقیقا هم ولا تمام اسماء و صفات او از دست میره، او دیگه خدا خدا نیست. خب پس یک هدفی داره که این هدف در زیل، در ضمن این به اصطلاح حرکتی که در عالم آفرینش داره و این زندگی که میکنه باید بهش برسه و حتما باید به این نتیجه میرسه که حتما باید این هدف چی باشه؟ فراتر از این جهان محسوس بوده باشه، در جای دیگه، اینا که تمام مقدمات عقلش موجوده. به هر حال به این نتیجه میرسه که خلاصه این انسان باید براش یک جایی بوده باشه که در واقع به کمال خودش برسه. یعنی انسان در طی حرکت خودش در این عالم باید به کمالی برسه که غرض غایی او و هدف نهایی او هست از آفرینش. عده‌ای میرسند و عده‌ای نمیرسند. چرا؟ چون انسان برای کمال نیاز به اختیار داره و اختیار دو لبه داره، لبه رشد و تعالی، لبه انحطاط و چی؟ سقوط. پس یک جای بوده باشد تا این هر دو در واقع مسیر در واقع به انتها برسه. این همش حرفای عقل ها، هیچ گونه حرف نقلی وسط نیست، همه رو عقلش میرسه و اسمشو میذاریم معاد. دقیقا فرمودید، اسمشو میذاریم عرصه حساب کتاب. پس حساب کتابی هست، خیلی هم دقیق هست. دقیقا فرمودید، این حساب کتاب سرنوشت انسان تعیین میکنه. عقل به همه اینا که میرسه، ببینید این اشاره ربنا ما خلقت هذا باطلا، اشاره به این حرف هست. هدفمنده، هدفمندیش نتیجه چی میشه؟ نتیجه که حساب کتاب هست. پس اگر حساب و کتاب هست، اون وقت یک دفعه سبحانک، تو باطل نیافریدی، چون اگر بخواد باطل باشه حکمت تو و حقیقت تو زیر سوال میره. سبحانک، نه باطل نیافریدی. اگر باطل نیافریدی، حساب کتابی هست، ثواب عقابی هست، خلاصه فقنا عذاب النار. ببینید این کاملا یک مسیر مسیر عقلانی است، از هیچ گونه مسئله تعبدی در کار نیست، همش در واقع فراورده های فکری و در واقع عقلانی است. اگر این طوری خدایا، پس ما را فتنا عذاب النار. از اون ببینید، پس بنابراین نگاه کنید نتیجه این معاد، وجود معاد یک در واقع حرفی است که عقل داره بهش میرسه. یعنی اگر هیچ گونه شریعتی نبود، وحی نبود، عقل به این حکم میکرد. مقصود آیه اینه، فقنا عذاب النار. پس آتشی هست، عذابی هست، پس خدای ما را از آتش نگه دار. داره درخواست میکنه. اینجا گفتگوی شکل میگیره بین عقل و رب. اینجا یک مواجهی میکنه با اون حقیقتی که بهش رسیده، اونی که او را آفریده. ادراک شهودی داره میکنه دیگه. عقل به مقامی میرسه که قشنگ شهود میکنه. البته از کلام شهود عقلانی. خب و بعد این حرفا، حرفای چیه؟ عقله. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت. واقعا فوق العاده است این مضامین، آدم بیش توجه میکنه. آیه 190 ببینید میگه پس بنابراین یک عذابی هست اگه من تخطی بکنم، اگر که در واقع صاحب من که مثلا اولو الالباب بوده باشند، احکام من رو بیش توجه نکنند و تخطی بکنه، وقت چه اتفاقی میفته؟ خب آتش هست دیگه، این قاعده قطعی است، لازمه در واقع این سیر هدایت همین بود دیگه، خودش بهش رسید. خب بعد نکته اینه، میگه ببینید عقل از چه چیزی نگرانه، چه چیزی او رو زجر میده. شما یه وقتی میگید واقعا تفاوت مراتب انسانیت و عقلانیت همینا، میگن در واقع خیلی ها هستن وقتی به ثواب و عقاب فکر میکنن فقط به اون لذتهای محسوس، و البته محسوس که میگیم به حسب در واقع افق روحی داریم میگیم، یعنی روح، اون چیزی که روح ادراک میکنه، نه محسوسات مادی. به هر حال به خلاصه تنعمات در واقع اکل و شرب و چه میدونم بقیه مسائلی که در مثلا بهش وعده داده شده، به اینا فکر میکنن. خب در آتش هم به سوخت و سوز و بالاخره اون اصلا انواع و اقسام عذابهایی که در واقع انسان در واقع شبیهش در دنیا میبینه، اینا زجرشون میده. ولی عقلا، کسانی که روش کردن از نظر سعی وجودی پیدا کردن، ببینید چی میگه؟ میگه که ربنا انکه من تو از عذاب آتش به خدا پناه میبره. چرا؟ نه اینکه چون میسوزم، چون درد داره و زجر داره، زجر حسی و در ادراکی داره، نه، چون ربنا انکه من تو خیلی ناد فقط اخزیتهو. چقدر زیباست، ببینید افق مطلب کجاست. و مال ظالمین من انصار، خدای منو از آتش نجات بده، خدای ما رو به عذاب خودت مبتلا نکن. نه اینکه این عذاب دردآور سوزناکه و ما خیلی زجر میکشیم از عذاب، نه، چون به خاطری که ما رو خار میکنه. عقل از این نگرانه که تو منو آفریدی، به من شرف دادی، منو به اوج عظمت آفرینش خودم رسوندی، بعد من انقدر افول کردم و انقدر نزول کردم که فقط لایق عذاب تو شدم. یعنی چی؟ این زجرآوره، اینقدر خار شدم، این خاری. ببینید در دنیا هم همینطوره، گاهی اوقات انسان عذابهای مثلا سختی های بدنی، زجر بدنی زیاد میبینه، سخته براش، دردآوره. اما یه وقت میبینه که یک بی‌حیثیتی، یک بی‌آبرویی، آدم به جایی میرسه خودکشی میکنه اصلا، یعنی حاضر هر دردی رو تحمل بکنه. اما سختی و به اصطلاح اندوه این مثلا فرض کن سلب حیثیت رو تحمل نکنه، بی‌آبرو رو تحمل نکنه. دقت بکن چه جوریه، این یک ادراک عقلانی است، در اتفاق نیفتاده از نظر اینکه مثلا فرض کن جرحی باشه، جراحتی بوده باشه، نمیدونم صدمه بدنی بوده باشه، اما طرف از درون میسوزه. در فرمون دید چنان سوزشی که دیگه با هیچ سوزش و دردی قابل مقایسه نیست. این چیزیست که عقل ادراک میکند از عذاب الهی، که من که عالی ترین احسن المخلوقین بودم، عقل داره میگه من به جایی رسیدم که اسفل السافلین، ادراک وارد مرحله اسفل السافلین شدم و از هر موجودی پستر شدم، و این اوج اندوه عقله. فرضا ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، و ما رو دوزان خزی و خزلان، خزی و خزلان خاری نکن خدایا، و مال ظالمین انصار، کسی که دوچار، کسانی که دوچار عذاب و عقاب میشند، خب اینا ظالمن دیگه، اشاره به این مطلب داره، و کسی کمک کار اونه دیگه، کسی نمیتونه بیاد اونجا شما رو نجات بده، کسی نمیتونه دست تو بگیره بیاره بالا. در این خزی و خاری و در واقع بیچارگی و حقارت خواهی ماند. این دردناکترین عذابی است که در آخرت انسان میرسه. از اون طرف رضوان الله که تعبیر برای بهش هست، بعضیا به همین تنعامات ظاهری دلخوشن حتی در بهشت، ولی عقل به چی خوشه؟ به رضوان الله، رضوان الله اکبر، به رضایت حضرت حق، قرب حضرت حق، این براش لذت بخشه که کرامت عند الله داشته باشه. خدا تعبیر رب ابن ابی بله اندکت بیتن فی الجنه، اون دعایی که جناب آسیه کرد، خدای پیش خودت بر من یک، من رو پیش خودت ببر، اندکه این لذت بخشه، فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، تو یک جایگاه راستینی در نزد خودت قرار میدی برای متقی، اینا لذت بخشه، حقیقت لذت اینه.